چند تا انگلیسی هستن، میگن دو گروهان. گفت دو گروهان چرا؟ خب اینا بلوچن، شاید یه موقع احساسات مسلمانی داشته باشن، با ایرانی ها کنار بیان، زبان مشترک دارن، ایرانی ها رو دوست دارن، حتما در هر لشکر یک گردان انگلیسی بذارید. تو دستورات چرچیل خاطرات ده چلیش ترجمه تورج فرازبند بخونید، همه اینا اومده. 8 پنجابی از واحد بلوچ خنجر به کمر و مسلسل در دست خود را به عرشه رساندند. ملوانان آلمانی از خواب بیدار شده به عرشه ریختند. آنان مسلح به چماق و دشنه و نارنجک بودند، زیرا دولت ایران اصلی آنان را ضبط کرده بود، نمیذاشت اصلی داشته باشند. و دولت ایران به وعده‌اش عمل کرده بود. درست میگفت، یعنی گفت ما اینا را غیر مسلح کردیم. با شلیک چند گلوله تپانچه و کشته شدن دو آلمانی و مجروح شدن سومی در طول 10 دقیقه جنگ خاتمه یافت. پرچم نیروی دریای انگلیس به جای پرچم صلیب شکسته به اهتزاز درآمد. اشترومفلس یعنی چی؟ یعنی طوفان. اشتروم به زبان آلمانی یعنی طوفان. کشتی بعدی که در کنار هوهنفلس لنگر انداخته بود اصله در اختیار داشتند. اینا داشتن پنهان کرده بودند. با مسلسل به مهاجمین حمله ور شدند. دود غلیظی بر عرشه کشتی اشترومفلس پیچیده بود. چراغ‌های بندر شاپور همزمان خاموش شد. ملوانان ناوچه استپ دراگون با نردبان به عرشه اشترومفلس هجوم آوردند. شعله‌های آتش ناگهان از درون کشتی اشترومفلس زبانه کشید. کشتی‌های آلمانی و ایتالیایی دستور قبلی داشتند در صورت حمله دشمن ناوهای خود را غرق کنند. ما این نداشتیم، معلومه با چی کار بکنیم. می‌خواست ضد هوایی هواپیمای انگلیسی رو بزنه، می‌گفتن نه دست نگردن. من در یکی از برنامه گفتم که در تهران سلطان یکم قرباغی، عباس قرباغی مأمور ضد هوایی بود، یک گلوله شلیک نکرد چون دستور داشت مبادا باعث رنجش دشمن بشه. کشتی هواپیما که میرفتن شلیک میکرد، یعنی یک دونه هواپیمای روسی یا انگلیسی ساقط نشد. 3 دفکش ایتالیایی غرق آتش شدن. کشتی آلمانی سومی ویزینفلس در حالی که ناوچه آپتا و کاکشیفر به سویش پیشروی میکرد ناگهان منفجر شد. ببینید اینا چقدر با انضباط در خلیج فارس کجا، خلیج هامبورگ کجا، دستور رو دارن اجرا میکنن. یکی از افسران کامبینلا فریاد زد دارن منفجرش میکنن. انگلیسی ها برای جلوگیری از منهدم شدن حوضچه شناور بندر شاپور به سوی آن رفتن. نفراتی از نیروی دریای ایران را بدون دردسر خل سلاح کردن. بعدها روزنامه ایران نوشت، یه چند ماه بعد، دولت انگلستان ضمن اعلامیه رسمی خود به عملیات در خاک ایران در ساعت 4 صبح اشاره می کنند. وزیر مختار انگلیس در همین ساعت در منزل نخست وزیر ایران حضور یافته، ولی تا کنون اوائل شهریور 1322 شاید کسی نمی داند که در اعلام ساعت شروع مهاجمه چند ساعت اشتباه شده، زیرا آغاز مهاجمه در جنوب ساعت 4 صبح دوشنبه 3 شهریور نبوده، ساعت 23 روز یک شنبه 2 شهریور بوده، زیرا واحدهای دریای انگلیس ساعت 4 صبح در بندر شاپور به ناوهای ما حمله میبرند. اینها که در آبهای ایران نبودند، پس از کجا آمدند؟ به قول مصور رحمانی گفت یه دفعه از زمین جلوی ما سب شدند، برای که ما خواب بودیم. ارتش ما فرماندهش سلشکر زرقامی بود، میرزا بنویس رزمارا گفته در سخنان، گفت آقای میرزا بنویس بود، این اصلا تاکتیسیان نبود، این در جوانی افسر ژاندارمری بود. رضا شاه چون این خیلی آدم سربزیر و مطیع و بله قربان و چاکر و هر چه شما بفرمایید کرد رئیس ستاد ارتش. از 1313 تا 1320 فرمانده ارتش بود، یعنی رئیس ستاد ارتش بود. یه پیرمردی بود، خوابالو بود، عمر زیادی هم کرد، تا سال 57 زندگی کرد. تو باهوبوه اون انقلاب ایران این مرد که بردن جنازش در قم دفن کردن. خب به همین دلیل لازم بود قبل از ساعت 4 صبح نیروی آنها وارد آبهای ایران شده باشد. هنگام ورود به ناچار باید از خورموسا که ابتدای آبهای ایران است وارد شوند. از خورموسا تا بندر شاپور در حدود 48 مایل دریایی است و با حساب آنکه هنگام شب عبور از کانال مشکل و ناوها بایستی با تعنی حرکت کنند، انگلیسی ها برای طی این مسائل لااقل بایستی 5 ساعت وقت صرف کرده باشند تا بتوانند از قرموسا خود را به بندر شاپور برسانند. پس آغاز حمله آنان ساعت 23 روز دوم شهریور بوده. چون در مسیر راه خود به مقاومتی برخوردن بودند، بدون آتش پیشروی کردند که ساعت 4 بعد از نصف شب در بندر شاپور، بندر امام خمینی امروز، به نخستین ناوهای ایران حمله بردند. در آن زمان 5 کشتی آلمانی و چند روز بعد از آغاز حمله آلمان به لهستان در روز اول سپتامبر 1939 11 شهریور 1918 3 کشتی ایتالیایی به آبهای ایران پناهنده شده بودند. این کشتی ها غیر نظامی و تجاری و باربری بودند. از آن روز وظیفه مهمی بر عهده افسران نیروی دریای ایران واگذار شد. در نزدیکی های جایی که این کشتی ها لنگر انداخته بودند، معادن نفت آبادان قرار داشت. با آن طرفتر انگلیسی ها کارشناسان شرکت نفت انگلیس و ایران اقامت داشتند. کسی چه میدانست که حقیقت قضایا چیست؟ شاید اینها آلمانی ها و ایتالیایی پناهنده به آبهای ایران مأموریتی داشتند. شاید به یک باره میخواستند کلیه مؤسسات آبادان و مسجد سلیمان و بندر شاپور را منفجر کنند. اینا رو روزنامه مینوشتند که حرفشون رو بزنن. اینا این کاره نبودن. مفسر هفته نامه یا روزنامه ایران می نویسد شاید اندلوزوم تصمیم داشتن به انگلستان ضررهای فاحشی بزنن. از همه بدتر ممکن با یک تظاهرات بی‌اثر ایران را متهم به نقص بی‌طرفی بکنن. بعد نوشته نیروی دریایی چارچشمی داره بی‌پایید. مرتب بازرسی می‌کرد. تنها برای یک لحظه نیروی دریایی از انجام وظیفه قصور نمی‌کرد و اینا بازرسی می‌شدن. البته آقای سر ریدل بولارد میگه بازرسی نمی شدن. کاپیتان پتر فرمانده کشتی ویزینفلس تصمیم می گرفت که زودتر از دیگران منظور خود یعنی انفجار کشتی را عملی کند. کشتی مال دولت آلمانه، مال دریاداری آلمانه، مال سازمان بنادر و دریانوردی نفکش آلمان. بنابراین اگر دست انگلیس را بیفته مثل نافچه های ما، 8 نافچه ما رو بردن بصره تا آخر جنگ مستعملش کردن و ما برگردونن. به درد نمیخورد. اصلا هیچ چیز قرازه رو تحویل ما دادن. ناخدا پتر ابتدا منبع نفت کشتی رو باز کرده. تمام امواج نفت روی آبهای بندر شاپور سرازیر میشود. سپس منبع بنزین کشتی را باز میکند. بنزین به دلیل سبکتر بودن وزن مخصوصش نسبت به نفت بالا آمده طبقه دیگری تشکیل میدهد. سپس موجودی روغن کشتی را خارج کرده بدین ترتیب روی آب 3 طبقه تشکیل میده. ببینید چه آدم جالبی این کاپیتان آلمانی. طبقه اول روغن، طبقه دوم بنزین، طبقه سوم نفت. نقشه کاپیتان پتر بدین طریق بود که عمق آتش را به روی آبهای دریا زیاد کند تا انگلیسی‌ها نتوانند به کشتی آلمانی نزدیک شوند. پس از انجام این مرحله منافذ داخل کشتی را که با آبهای بندر راه داشت باز کرده، آب داخل کشتی می شود. در همین انگام کشتی را محترق می کنند، یعنی منفجرش می کنند. در نتیجه تمام روغن و نفت و بنزین که روی آبها پراکنده شده بود آتش گرفته، منظره وحشتناکی به وجود میاد. این یه ملت زنده است. یعنی اینکه من ناومو تحویل نمیدم. ناو من نباید تحویل بیگانه داده باشه که ازش استفاده کنه. چند ساعت بعد کشتی نیم سوخته غرق و کاپیتان پت فرمانده آن اسیر می شود. خب ما لایروب داشتیم. لایروب یه کشتی است که گل و لای و بهش ما می گفتن شنکش. اون موقع زمان رضا شاه گفتن شنکش. لایروب ایران و روسا از انزلی می برن تا سال 1328 اونجا استفاده می کنن. یعنی در باکو شنهای بندر باکو رو عرض شود پاک بکنه. اون چند تا نافچه کوچولوی ما رو میبرن، قرازش رو تحویل ما میدن. 2 کشتی دیگر آلمانی موجود بودن. یک افسر انگلیسی وارد یک کشتی شده، از عقب به یک افسر آلمانی که مشغول کار بوده با پارابلوم حمله میکنند. در همین موقع یکی از کارکنان آلمانی کشتی متوجه این خطر می شود، از عقب به آهستگی خود را نزدیک می کند. به محض بلند شدن صدای شلیک گلوله از پارابلوم افسر انگلیسی، افسر آلمانی در خون خود می غلطد. ولی در همین لحظه سرنیزه ملوان آلمانی از پشت سر به پشت افسر انگلیسی فرو رفته، او را هم از پای در می آورد. سرانجام تمام کشتی‌های آلمانی و ایتالیایی پناهنده شده به ایران و فرماندهان آن به استثنای کشتی ویزینفلس که غرق شده بود به دست انگلیسی ها می افتد. به شعیبه در عراق که محل بازداشت افسران ایرانی و آلمانی بود اعزام می شوند. این روزنامه ایران چاپ تهران در شهریور 1322. عملیات دفاعی کشتی آلمان موسوم به ویزینفلس، هوینفلس، ماریفلس و 5 کشتی ایتالیایی حکایت از باید گفت 3 کشتی ایتالیایی، این خبر اینجا باید اصلاحش کنم، 5 کشتی آلمانی بودن عرض شود و 3 کشتی ایتالیایی، نفکشای ایتالیایی حکایت از بیداری و هوشیاری خدمه آنان میکرد. ایتالیایی سعی کردن کشتی خودشون آتیش بزنن، نتونستن. نیروهای مهاجم عبارت بود 2 ناو توپدار 1200 تنی، 1 دسته مسلسل ضد هوایی، 1 ناو توپدار 1060 تنی، 1 دسته مسلسل ضد هوایی دیگر، 3 ناوچه با تجهیزات عرشبت کامل، 2 ناو 600 تنی با 1 دسته مسلسل ضد هوایی، 7 کجی موتوری مخصوص گشت شبانه در شطول عرب، 2 رزمناو 7000 تنی به نام کینبنلا و یارا، 1 کشتی فرماندهی و چند یدک کش. ببینید چقدر برای ما آدم آورده بودن. این نیروی دریایی کوچک ایران چه عرشبت خطری برای اینا داشت که کشتن. صبح داشتن اینا ورزش میکردن، به اصطلاح ملوانان ما به مسلسل بستن، با توپ هم زدن. یکی از این ناوهای جنگ ایران میاد که توپش درست کنه، توپ رو میزنن و فرمانده ناو هم همونجا کشته میشه. خب دوستان، خدا نگهدار شما تا جمعه بعد. این صفحات تلخ رو برای شما بازگو میکنیم، ورق میزنیم که شما بیدار باشید، تاریخ را بخوانید، تاریخ آینه عبرت است. خدا نگهدارش.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. فمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار پیشت هجریان، مطر نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
چتر سبز باران برگ لرزان درخت آید به یادم دوباره کوچه باغ پرسهام میترابید از نگاه شور و شرم کودکانه میسرودم زیر باران از نگاه تو ترانه اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی باران گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا که همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهاران افسانه میخوام در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را با دو باران یاد من با میتوانستم چون لبخند بر لبان از جان بگیرم یا به لبزم همچون عشقی کنج لبهایت بمیرم اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی باران گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا که همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهاران در دل شب دیده ی دیدار من دینه دنیا چون بیاید پیش پیش مرکبش مرغ شب آواز برآرد
این پرونده باز است.
سخنگوی وزارت بهداشت میاد هر روز میگه که آقا 120 از هموطنان ما دار فانی رو وداع گفتن.
تعداد بیماران شناسایی شده
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته
تعداد بیماران شناسایی شده طی
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
آیا این کار میخوایدم توی ادامه پیدا بکنه؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
شاد باشید و مهربان، و این شادی و مهربانی رو به دیگران هم هدیه کنید. ممنونیم که تا این ساعت که 12:49 است با ما همراهید. از سرزمین نور تقدیم شما میشه. بشنوید.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، موسیقی از فریدون شهبازیان، تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر عزیزان شنونده برنامه از سرزمین نور، روز شما به خیر و نیکی. با برنامه تازه‌ای از مجموعه از سرزمین نور در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در برنامه امروز هم ما رو همراهی کنید. حتما شنیدید که حضرت عبدالمطلب از طرف خداوند مأمور میشه که زمزم رو دوباره حفر کنه.
خداوند دستور آن کس را که به من فرمان داد پاسخ گفتم، و همچون مردی شتاب زده که در ایمانش استوار است گام برداشتم و به کار پرداختم. اکنون فرزندم نیز مرا یاری و پیروی می کند و از این کار خرسند است و از سختی و رنجی که می برد دلمند نیست. خداوند آرزوی ما را برآورده گردان، چه بازوی من به کاری که تو به آن خرسند نیستی نمی پردازد.
صدایش زمزمه جویبار را می مانست، از آن نشاطی روحانی در جان حارس می دوید و تحمل گرمای سوزان آفتاب را بر او آسان می ساخت.
و از این کار خرسند است و از سختی و رنجی که می برد گله‌مند نیست. خداوند آرزوی ما را برآورده گردان، چه بازوی من به کاری که تو به آن خرسند نیستی نمی پردازد.
برای همین با عزمی استوار و قلبی امیدوار به لطف خداوند، به همراه تنها فرزند نوجوانش حارث مشغول کار میشه که سران قریش با او از در دشمنی و مخالفت روبرو میشن. آخرین این آزارها مربوط به زمانی بود که عبدالمطلب در حال کندن چاه به گنجی رسید. بزرگان قریش معتقد بودند که اونها هم در این گنج سهیم هستند، در حالی که عبدالمطلب نظر دیگه‌ای داشت.
Thank you. زیبا.
زمزم سالها در این سهن غریب و ناپیدا افتاده بود و هیچ یک از شما دست به کار یافت و حفر دوباره آن نشد. آنگاه که من به این کار کمر بستم همه مدعی شدید. اینک نیز که گنجی در آن یافت شده مدعی شراکت در آن گشته اید. چه شده که همه از یاد برده اید که سنت دیرین عرب بر این بوده که هر که گنجی از دل زمین به دست آورد آن گنج به تمامی به وی میرسد.
اما زمزم از آن همه خورش است. گنجی هم که
این سخنان در ما بی تأثیر.
آرام باشید، آرام باشید. من هنوز هر
کم را یکیست.
آری این گنج باید نفر شود. این گنج باید
از امروز داستان تازه‌ای را با عنوان نذر عبدالمطلب می‌شنوید. حالا دنباله ماجرا.
بدینگاه حرب ابن امیه که از خیشان عبدالمطلب و فرزندان عبد مناف بود جمعیت را شکافت و پیش آمد. او کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدایی بلند گفت:
این گنج از آن پسران عبد مناف است، زیرا یکی از آنان آن را یافته است. دیگر تیرهای قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشند.
اما جمعیت به جای آن که با این سخنان آرام شود بیشتر برآشفت. تلاش عبدالمطلب برای آرام ساختن آن مردم خشمگین که گوش آنان برای شنیدن هر سخن ناموافق ناشنوا شده بود بی ثمر ماند. گویا در آن میان سخن گفتن تنها برای او مجاز نبود. عبدالمطلب گرچه غم روزی و آز طلا و گنج باد آورده نداشت، اما سخن ناحق و زور را نیز بر نمی تافت. شان خماندن زیر بار نخستین فشار و تحمیل نابجا سرآغاز خفتها و زبونی های آینده بود. و چون عبدالمطلب آزاد مردی که همه عمر به عزت زیسته بود چنین ذلتی را تاب نمی آورد، بدین گاه بود که او دیگر بار از بن جان احساس تنهایی کرد و غم قلبش را فشرد. جسارت قوم سببی جز بیاوری و پشتیبانی او نمیتوانست داشته باشد. این چندمین بار بود که بزرگان قریش گرچه میدانستند که حق با اوست، هم داستان بران بودند که رأی ناسواب خیش را بر وی تحمیل سازند. حالان که اگر او پسرانی بسیار و رشید میداشت به یقین با وی چنین نمیکردند. به واقع او چونان سرداری بزرگ بود که اینک سپاهی از خود نداشت و همین هر سلطجوی کم مایه را به وسوسه می افکند تا با وی پنجه در پنجه افکند و کمر به درخاک کشیدنش بندد. اگر او 10 پسر می داشت، اگر او 10 پسر می داشت، اگر او 10 پسر داشت.
س-
سکوت عبدالمطلب و هیبت و وقار وی آرام آرام فریادها و عربده ها را فرو نشاند. آن هیاهوی نخستین به همهمه و سپس زمزمهی تبدیل شد. به هر رو با همه بیار و یاوری،